نوع صبح به وقت کابل است. از رادیو آزادی بازم من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. در اول این 60 دقیقه در مورد مشوره میشنوید که شماره از رهبران جهادی و رئیس جمهور کرزی دادند. روزنامه های جهان را مرور میکنیم که در مورد افغانستان چی میگویند و در نیمه دوم این ساعت دو تا برنامه هفتگی در انتظار شماست: در جستجوی گمشدگان و حقوق اساسی و بشری. با این هم از زود برمیگردیم، اما اکنون تازه ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
سرخط خبرها. مقام های امنیتی افغان میگویند یک فرد انتحاری را قبل از آن که خودش را منفجر سازد در کابل کشتند. صدر اعظم پاکستان یک بار دیگر از رئیس جمهور کرزی دعوت کرده که از اسلام آباد دیدن کند و در چندین حمله در پاکستان حدود 50 نفر کشته شدند. با عرض سلام و صبح بخیر، این هم تفصیل خبرها. مقام های امنیتی افغان میگویند یک فرد انتحاری را قبل از آن که خودش را منفجر سازد در کابل کشتند. به گفته آنان این فرد قصد داشت تا صبح امروز بر ریاست امنیت ملی حمله کند. مقامات میگویند این فرد یونیفرم نیروهای امنیتی را بر تن داشت. هویت وی تا هنوز روشن نشده است. صدر اعظم پاکستان یک بار دیگر از رئیس جمهور کرزی دعوت کرده که از اسلام آباد دیدن کند. ظرف یک هفته گذشته این دومین بار است که نواز شریف با حامد کرزی صحبت تلفنی می کند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان می گوید که رئیس جمهور کرزی این دعوت را پذیرفت و به نواز شریف گفت که در یک فرصت مناسب از پاکستان دیدن خواهد کرد. در خبرنامه ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور کرزی در صحبت تلفنی شام دیروز تقاضا کرد که مشاور امنیتی صدر اعظم پاکستان و وزیر خارجه این کشور به کابل بیایند تا یک اجندای مفید برای مسافرت و به پاکستان تهیه شود. انتظار می رود صدراعظم بریتانیا با رئیس جمهور نورسلطان نظربایوف و دیگر مقام های قزاقستانی در باره اوضاع افغانستان گفتگو کند. دیوید کامرون پس از بازدید از افغانستان و پاکستان دیروز وارد آستانه مرکز قزاقستان شد. ناتو با استفاده از رای خط آهن قزاقستان قوای خود را در افغانستان اکمال می کند. بسیاری از نیروهای ناتو به شمول سربازان بریتانیایی برای خارج ساختن تجهیزات نظامیشان از افغانستان در آغاز سال 2014 قرار است هزمین را استفاده کنند. این نخستین دیدار یک صدراعظم بریتانیا از قزاقستان است. و حالا خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. در چندین حمله در پاکستان حدود 50 نفر کشته شدند. مرگبارترین حملات یک مسجد شیعیان را در شهر کویته هدف قرار داد. پلیس می گوید به نظر می رسد که مردم در اثر انفجار یک بم دستی به سوی مسجد دویدند و در آنجا یک مهاجم انتحاری خود را منفجر ساخت. مقامات گفتند نیروهای امنیتی توانستند که از داخل شدن فرد انتحاری به مسجد جلوگیری کنند. در یک حادثه دیگر در وزیرستان شمالی یک کاروان نیروهای امنیتی با ماینه کنار سرک اصابت کرد که در نتیجه 4 سرباز کشته شدند. مسئولیت این حملات را کسی بر عهده نگرفته است. در نتیجه انفجار در یک میدان فوتبال در بغداد حداقل 9 نفر کشته شدند. این حادثه در ناحیه نهروان در جنوب شرق بغداد شب گذشته رخ داد. اکثر قربانیان این حادثه پسران زیر سن 16 سال بودند. وزارت داخله عراق گفت که بیش از 20 نفر دیگر در این حادثه زخمی شدند. در چندین شهر دیگر عراق هم دیروز حملات انجام شد که در نتیجه آن حداقل 6 نفر کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. در حملات ماه جون گذشته در عراق بیش از 400 نفر کشته شدند. ده ها هزار نفر در مصر مظاهره کردند و خواهان برکناری رئیس جمهور محمد مرسی شدند. مخالفان میگویند که مرسی به اخوان المسلمین بیش از حد قدرت داده و نتوانسته که مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور را حل کند. بزرگترین تجمع تظاهر کنندگان در میدان تحریر قاهره بود که تخمیناً 200 هزار نفر در آنجا گرد هم آمدند. این تظاهرات به مناسبت اولین سالروز به قدرت رسیدن رئیس جمهور محمد مرسی انجام شد. مرسی نخستین رئیس جمهور مصر که در نتیجه انتخابات آزاد در این کشور به قدرت رسیده است. رئیس جمهور اکوادور تمنیات نیک خود را به ادوارد سنودن افشاگر استخبارات آمریکایی تقدیم کرده و از او خواسته تا رویه خود را قوی نگه دارد. بر اساس گزارش‌ها این قراردادی سابق استخبارات آمریکا که در حال حاضر فراری از قصد دارد به اکوادور پناهنده شود. رافائل کوریا رئیس جمهور اکوادور دیروز گفت که سرنوشت سنودن در حال حاضر در دست روسیه است. ادوارد سنودن برای آخرین بار هنگام پایین شدن از یک طیاره هفته گذشته در میدان هوایی شیر میدویوف در مسکو دیده شده است. گمان می رود که هنوز هم در بخش ترانزیت این میدان بسر می برد. رئیس جمهور اکوادور گفت که این به روسیه مربوط می شود که به سنودن اجازه بیرون شدن از این کشور را می دهد یا نه، و تا زمانی که او به خاک اکوادور و یا یکی از سفارت های این کشور نرسد، اکوادور درخواست پناهندگی او را بررسی کردن نمی تواند. ادواردو سنودن به افشای اطلاعات سری آمریکا متهم می باشد. او قبل از رفتن به مسکو برای مدت کوتاهی در هنگ کنگ بود. و خبر اخیر این که کروشیا 28مین کشور عضو اتحادیه اروپا شد. کروشیا 20 سال قبل در نتیجه یک جنگ از یوگسلاویا سابق استقلال خود را حاصل کرد. کروشیا که 4,400,000 نفوس دارد، دومین کشور یوگسلاویا سابق است که پس از سلوانیا با اتحادیه اروپا یک جا می شود. کروشیا در حال عضویت اتحادیه اروپا را حاصل می کند که برای 5مین سال پی هم دچار رکود اقتصادی است و میزان بیکاری در آن به 20% میرسد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه برنامه با همکارم مصطفی صدیقی باشید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در رادیوهایتان ما را روی موج‌های متوسط 12.96 FM 104.5 پیدا کرده می توانید و در اینترنت هم از این آدرس ها azadiradio.com و azadiradio.org این هم فهرست کامل‌تر این 60 دقیقه. مشوره شماره از رهبران جهادی به رئیس جمهور کرزی همزمان با آغاز گفتگوهای صلح با طالبان در قطر، گفتگوها در مورد امضای قرارداد امنیتی با آمریکا هم از سر گرفته شود. در مصر ده‌ها هزار مخالف و موافق رئیس جمهور مصر مظاهره کردند، اما اگر به جان هم بیفتند چه خواهد شد؟
اگر رویارویی صورت بگیره حتما نتایج خیلی وخیمی در پیش خواهد داشت.
با یک خبرنگار افغان در قاهره مصاحبه کرده ایم. همچنین در همین 60 دقیقه روزنامه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. گزارش داریم در مورد ایجاد اولین هفته بازار در بامیان.
خانم ما سر پای خود استاد میشن، خود کفا میشن که ما این از بخش لبنیات، سبزیجات، صنایع دستی خود میتونن در هفته بازار در فروش برسن.
همچنان در نیمه دوم این ساعت دو تا برنامه هفتگی داریم. در جستجوی گمشدگان و برنامه حقوق اساسی و بشری.
حق حیات که در سرلوحه تمام حقوق بشری قرار داره. حق کرامت انسانی است. آزادی و امنیت شخصی.
با رادیو آزادی که باشید میدانید که زودتر از دیگران از تازه ترین تحولات در افغانستان، منطقه و جهان با خبر می شوید. اول بشنویم که مقام های امنیتی میگویند که یک فرد انتحاری را قبل از آنکه خودش را منفجر سازد در کابل کشتند. به گفته آنان این فرد قصد داشت تا صبح امروز بر ریاست امنیت ملی کابل حمله کند. جزئیات بیشتر در این مورد را اکنون از جمشید حبیبزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل میشنویم.
بله، قسمی که شما هم گفتین، ریاست امنیت ملی افغانستان صبح امروز گفت که یک فرد انتحاری ملبس با لباس نظامی را که میخواست به ریاست امنیت ملی در چهارراهی صدارت حمله کنه از پا در آوردن. یک منبع در ریاست امنیت ملی به رادیو آزادی گفت که این فرد با واسکت انتحاری و کلاشینکوف مجهز بود. ریاست امنیت ملی با نشر اعلامیه همچنان گفته که با کشته شدن این مهاجم انتحاری از یک حادثه خونین در شهر کابل جلوگیری صورت گرفته. از جانب دیگر مسئولان ریاست امنیت ملی میگن که صبح امروز یک فرد انتحاری دیگر نیز در شهر جلال آباد بازداشت کردند. ریاست امنیت ملی گفته که تحقیقات در این زمینه جریان دارد. اواخر سال قبل هجری شمسی نیز 6 حمله کننده انتحاری که مجهز با واسکت‌های انتحاری اسلحه و بم‌های دستی بودند بر سارنوالی امنیت در همین منطقه یعنی چهارراهی صدارت حمله کردند. در آن رویداد به شمول تمام مهاجمان انتحاری یک سرباز امنیت ملی کشته و 17 فرد ملکی زخمی شدند. در بیش از یک ماه گذشته کابل 5 بار مورد حملات انتحاری و انفجاری قرار گرفته است. در آخرین مورد سه‌شنبه هفته گذشته 8 تن از مهاجمان انتحاری با حمله به دروازه شرقی ارگ ریاست جمهوری سه محافظ ارگ را کشتند. در آن زمان وزارت داخله گفت که در درگیری نیروهای امنیتی افغان با حمله کننده های انتحاری ار 8 حمله کننده کشته شدند. شماره از کارشناسان میگه که ضعف در نهادهای کشفی کشور سبب شده که حمله کننده ها به داخل شهرها را یابند، اما نهادهای امنیتی این موضوع را رد کرده و میگویند که آنها به گونه جدی در این راستا کار میکنند و دستاوردهای خوب هم داشتند. بله آقای صدیقی،
تشکر از شما. جمشید حبیبزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
رهبران جهادی و شخصیت‌های سیاسی به رئیس جمهور کرزی مشوره دادند که گفتگوها در مورد امضای قرارداد امنیتی با آمریکا را از سر بگیرد، اما آنان تأکید کردند که این گفتگوها باید همزمان با آغاز گفتگوهای صلح با طالبان در قطر از سر گرفته شود. این در حال است که صدر اعظم پاکستان به همتای بریتانیایی خود اطمینان داده که از تلاش‌های صلح در افغانستان حمایت می‌کند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
رهبران جهادی و شخصیت‌های سیاسی در جلسه دیروز در ارگ ریاست جمهوری درباره موقف افغانستان به ارتباط مذاکرات توافقنامه امنیتی با هم مشوره کردند. اعلامیه فیسبوک ارگ ریاست جمهوری گفت که در این جلسه شرط‌های افغانستان برای اثرگیری مذاکرات توافقنامه امنیتی مورد بحث قرار گرفت. اشتراک کنندگان جلسه گفتند که مذاکرات توافقنامه امنیتی همزمان با آغاز گفتگوی شورای عالی صلح با نمایندگان طالبان در قطر از سر گرفته شود. اعلامیه می افزاید که همچنان تاکید به عمل آمد که قرارداد امنیتی دو جانبه باید موجب رسیدن به صلح و ثبات، تقویت و تجهیز نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان به شمول نیروی هوایی و رشد اقتصادی کشور گردد. در این جلسه تاکید شد که در صورت تهدید خارجی علیه افغانستان، دولت ایالات متحده آمریکا بر اساس توافقات میان دو کشور و قرارداد همکاری‌های استراتژیک عمل نماید. در این قرارداد آمده است که در صورت وقوع تجاوز بیرونی بر افغانستان، جانبین باید هرچه عاجل در مشورت با هم پاسخ مناسبی را به شمول اقدامات سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی به توافق هر دو طرف و در مطابقت با احکام قوانین اساسیشان طرح و تطبیق کنند. در یک خبر دیگر، نواز شریف صدر اعظم پاکستان دیروز به همتای برطانوی خود هنگام بازدید او از اسلام آباد اطمینان داد که با تلاش‌های صلح در افغانستان همکاری می‌کند. نواز شریف این سخن رئیس جمهور کرزی را که گفته بود پروسه صلح باید بین الافغانی و به رهبری افغان‌ها باشد تکرار کرده گفت که در این زمینه به دیوید کامرون اطمینان داده است.
من
به صدر اعظم کامرون از تصمیم قاطع خود اطمینان دادم که برای تحقق هدف مشترک یک افغانستان مسالمت آمیز و باثبات که در نتیجه 3 میلیون مهاجر افغان با عزت و افتخار به کشور خود برگردند کمک خواهیم کرد. کشورهای غربی نقش اسلام آباد در پروسه صلح افغانستان را مهم می‌دانند. دیوید کامرون صدر اعظم برتانیا میزبان گردهمایی ماه فوریه گذشته رهبران افغانستان و پاکستان در لندن بود. ولی پس از این گردهمایی روابط کابل و اسلام آباد چندین بار متشنج شد. نواز شریف صدر اعظم پاکستان ابراز امیدواری کرد که برتانیا تلاش‌های خود برای آرامی و ثبات افغانستان را ادامه دهد. یک خبر دیگر میگوید که نواز شریف شام گذشته باری دیگر از رئیس جمهور کرزی دعوت کرد که به پاکستان سفر کند. در ظرف یک هفته این دومین بار است که صدر اعظم پاکستان با رئیس جمهور افغانستان تلفنی صحبت میکند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور کرزی این دعوت را قبول کرد و به نواز شریف گفت که در یک وقت مناسب به اسلام آباد خواهد رفت و سفر او باید نتیجه مثبت داشته باشد.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند.
9:15 به وقت کابل شد. تشکر که رادیو آزادی را می شنوید. در بغلان محصولات للمی امسال افزایش چشمگیر داشته. دهقانان می گویند که این افزایش در گذشته کم سابقه بوده. بیایید بریم پیش بشیر احمد غزالی، خبرنگار رادیو آزادی در بغلان. غزالی صاحب سلام، علت اصلی افزایش محصولات للمی در بغلان چیست؟
خب با سلام به شما و صبح شما بخیر. معمولا علت افزایش محصولات للمی در بارندگی ها می باشه. ولایت بغلان و سمنگان که تجار هم قرار دارن، از سمنگان 85% و از بغلان 60% نفوذ محتاج به حاصلای للمی هستند و یعنی بیشتر للمکار هستند و امسال حاصلات للمی این دو ولایت تقریبا به گونه کم سابقه افزایش یافته و دهقانا چیزی که برای من گفتن خیلی خوشنود هستن و خوشحال هستن که از امسال حاصل خوبی از مزارع للمیشان برمی‌دارن.
تشکر. مشخص بسازید که این محصولات للمی کدام چیزها را در بر می‌گیرد؟
محصولات للمی عمدتاً یعنی تقریبا 80% گندم، متباقی جو و قسمت نخود در بر می‌گیرد که این در ولایت بغلان و سمنگان در هر دوش کشت میشه و بیشتر زارعین دو ولایت بیشتر متکی به زمین و گندم کاری هستند که محصولات گندمشان بیشتر افزایش یافته در قیاس مثلا جو و نخودشان.
قیمت مواد غذایی در بازارهای بغلان چقدر تغییر کرده نسبت به پارسال به خاطر این افزایش؟
یک ماه پیش یک سیر گندم یا 7 کیلو گندم اعلی در بازارهای ولایت بغلان در شهر پلخمر مرکز ولایت بغلان 140 تا 135 130 افغانی بود، اما حالا بهترین گندم هست به 100 افغانی و دلیلش هم ایست که گندم های للمی که کشتش بهتر شد، فقط افت کرد قیمت مواد اتزاقی در بغلان.
عکس العمل مردم چگونه است در بازارها؟
خب مردم راضی هستن، مردم فعلا راضی هستن، بخصوص خب مواد اولیه مردم خب بیشتر گندم و برنج است. خب برنج هم کاهش خوبی داره، اما گندم فعلا نرخش پایین آمده و اما یکی نرخش پایین آمده مردم خیلی هم راضی هستن و از افرارش که باران کرده گندم ها پایین آمده.
تشکر از شما بشیر احمد غزالی، خبرنگار رادیو آزادی در بغلان.
در جستجوی گم شدگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
همچنان برنامه هفتگی حقوق اساسی و بشری را تا لحظات بعد داریم و در پهلویان فشرده تازه ترین خبرها، اما حالا بشنویم که برخی از روزنامه های جهان در مورد افغانستان چی میگویند. مقیم نایب با شماست.
روزنامه گاردین در یک مقاله تحت عنوان نیروهای بین‌المللی تا سال 2020 میلادی به افغانستان کمک نظامی می‌نمایند، یک مقاله تحلیلی را به نشر رسانده است. روزنامه گاردین از قول یک مقام عالی رتبه نظامی میگوید ناتو در عرصه کمک نظامی به نیروهای امنیتی نقش خود را در افغانستان حفظ میکند، زیرا قوای امنیتی این کشور در رابطه با خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان آمادگی ندارد. روزنامه می نویسد قماندانان بریتانیایی بعد از تحویل دهی مسئولیت های امنیتی به قوای افغان در ماه گذشته یک ارزیابی را براه انداخته، به این نتیجه رسیدند که در این مورد دستاوردهای بزرگ وجود دارند، اما نیروهای امنیتی افغان هنوز نمی توانند که بعد از خروج کامل عساکر از افغانستان عملیات را انجام دهند. روزنامه گاردین در ادامه می نویسد نتایج این ارزیابی با نظر دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا مطابقت ندارد که در این اواخر بیان کرده است. دیوید کامیرون انگام بازدید اخیر خود از افغانستان گفت در سال 2014 میلادی که تمام عساکر افغانستان را ترک می کنند، بریتانیا برای آموزش و تربیت افسران افغان در کابل یک مرکز آموزشی را ایجاد کرده آن را تمویل می کند. دیوید کامیرون همچنان اعلام کرد که بنای یادگاری را که به نام اساکر کشته شده بریتانیایی در ولایت هلمند ساخته شده است تخریب و به جای آن این بنا را به مصرف 300 هزار پوند در بریتانیا اعمار می کند. صدر اعظم بریتانیا با دوام کمک مالی به نیروهای امنیتی افغان و پیشبرد برنامه های آموزشی و تربیتی متحد می باشد. اما گفت که بریتانیا هرگز یاد اساکری را فراموش نمی کند که در افغانستان کشته شدند. یک روزنامه دیگر بریتانیایی روزنامه سنده تایمز در مورد این سفر دیوید کامیرون تبصره کرده و از جنرال نیک کارتر قماندان نیروهای بریتانیایی در افغانستان نقل قول کرده که میگوید غربی ها می بایست در سال 2002 میلادی با طالبان گفتگو و صحبت میکردند. روزنامه سندی تایمز در ادامه می نویسد با وجود این که طالبان به گفتگوهای صلح به رهبری امریکا موافقه کرده بود اما در هفته گذشته 8 جنگجوی طالبان مسلح در نزدیکی قصر ریاست جمهوری حمله کردند که تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داشت. در این حال نشریه اکسپرس تریبیون در اشاره به این موضوع می نویسد قبل از این برای کشورهای غربی این موضوع قابل قبول نبود که با طالبان در میز مذاکره بنشینند. این نشریه با نقل از اظهارات سال 2007 میلادی گاردن براون صدر اعظم آن وقت بریتانیا می نویسد که گفته بود ما با این چنین افراد هیچ گاه داخل گفتگو و مذاکره نخواهیم شد.
در تحولات شرق میانه ده‌ها هزار نفر از مخالفان و حامیان رئیس جمهور مصر به مناسبت سالروز به قدرت رسیدن محمد مرسی در قاهره و شهرهای دیگر مصر مظاهره کردند. مخالفان میگویند مرسی از قدرت کنار برود اما موافقان از او حمایت میکنند. رئیس جمهور مصر هم گفته که از قدرت کنار رفتنی نیست. اگر رویارویی صورت گیرد چه خواهد شد؟ سلطان محمد سرور در این گفتگو با عبید عطایی خبرنگار افغان در قاهره پرسیده که پس از یک سال اقتدار محمد مرسی چرا وضعیت مصر اینچنین شده است؟
از دو ماه پیش تقریبا یک جنبش به نام جنبش نافرمانی یا جنبش تمرد به زبان عربی که تشکیل دهنده آن بعضی از جوانهای پانتونا و با حمایت از گروه های مخالف حکومت و همچنین با حمایت مالی باقیمانده های رژیم سابق رژیم حسنی مبارک تشکیل یافت که این جنبش در این مدت زمان از 24 اپریل تا امروز در حدود 22 میلیون امضای طلب اعتماد از رئیس جمهور به دست آورده یا جمع آوری کرده است و همزمان با این جنبش دیگه برای که حمایت از رئیس جمهور می نماید به نام جنبش تجرد و هم اعلان کرد که 26 میلیون امضای تاییدی به محمد مرسی جمع آوری کرده است. خلاصه این جنبش ها توانستند که این حالت به وجود بیاورند که اختلاف دوگانگی بین ملت مصر وجود آمده.
چه کسانی امی مخالفان رئیس جمهور رهبری میکنند؟ رهبرایشان کیست؟
گفتم به شکل جبهه نجات ملی یا ائتلاف نجات ملی که متشکل از عمرو موسی وزیر خارجه اسبق و یا دبیر کل اتحادیه عرب که بعداً این منصب داشت در زمان حسنی مبارک در رأس او و محمد برادی که رئیس سازمان انرژی اتمی بین‌المللی بود و به اضافه یک تعداد دیگر از فعالان سیاسی.
اینا برشان نظر میتن اما در میدان و دسترک جوان ها هستن مخالفان.
دقیقاً به اضافه پشتیبان، حالا پشتیبانه حقیقی واقعی پولی که داده میشه و بنا به گزارشاتی که میشنویم و این باقیمانده حزب به حساب دموکراتیک حسنی مبارک هستند که فعلا پس از گذشت دو سال یا بیشتر از دو سال از انقلاب حالا دو مرتبه می خواهند که به شکل از اشکال خود به قدرت برسانند.
حالا شما نظرتان چیست؟ تظاهرات دیدن که ده ها هزار نفر از یک طرف به مخالفت رئیس جمهور برآمدند در سرکا و همچنین ده ها هزار نفر دیگر به حمایت از او و مخالفان گفتند تا که رئیس جمهور کنار نروه ما به تظاهرات خود ادامه میدیم. بالاخره چطور خواهد شد؟ کدام دورنمای به نظر میخواد؟
خواستای تظاهرکنندگان که یکی از برکناری و سرنگونی رژیم مرسی محمد مرسی باشد و همچنان منحل ساختن جماعت اخوان مسلمین. اما طوری که دیده میشود در واقع تعداد زیادی از از حامیان محمد مرسی هم اعلان کردند که آنها تا آخرین لحظه دفاع از مشروعیت می کنند. به همین خاطر تجمع بسیار گسترده‌ای در منطقه رابع ادبی در شرق قاهره تشکیل دادن از روز جمعه تا حال ادامه داره و گفتند در صورتی که تجاوزی بر قصر ریاست جمهوری یا تلاشی برای سرنگونی رژیم یا رئیس جمهور صورت بگیره آنها دفاع خواهند کرد و این وضعیت اگر صورت بگیره یعنی رویارویی صورت بگیره حتما نتایج خیلی وخیمی در پیش خواهد داشت.
مصاحبه‌ای بود با عبید عطایی خبرنگار افغان در شهر قاهره.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
حالا بشنویم که نخستین هفته بازار صنایع دستی در بامیان کارش را آغاز کرده است. هدف از ایجاد این هفته بازار معرفی محصولات بامیان به افغانستان و جهان است. غلام متین از بامیان گزارش می‌دهد.
دکتر حبیب سرابی والی ولایت بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
آنچه که در ولایت بامیان کمبودش احساس میشد موجودیت یک هفته بازار بود که مردم بتونه به صنایع کوچک به زودی دسترسی پیدا کنه. به این خاطر این موضوع در سکتور خصوصی در جلسات سکتور خصوصی صحبت شده بود و پیشنهاد شد تا در ولایت بامیان یک هفته بازار به وجود بیاید تا متشبثین خصوصی که پول کمتر دارن میتونن با سرمایه کم کار خود شروع کنه، اینا بتونن تشبثشان روز به روز بهبود پیدا کنند.
این هفته بازار با حمایت دولت محلی بامیان و تمویل مالی بخش سکتور خصوصی بنیاد آقاخان و اتاق تجارت بامیان کار خود را آغاز کرد. علیرضا حسنزاده مدیر عامل اتاق تجارت بامیان در این مورد افزود:
بودجه هفته بازار در حدود 2,65,000 افغانی است که حدودا 1,36,000 افغانیش دفتر محترم آقا خان و باقی مانده اتاق تجارت به اینجا سهم گرفتن و این هفته بازار به خاطر رشد فراورده های محلی من جمله محصولات صنایع دستی و محصولات محلی هستند. متاسفانه اینا تا کنون هیچ گونه بازاری نداشتن، هیچ آدرس مشخصی نداشتن.
به گفته آقای حسن‌زاده این بازار کمک میکند تا یک آدرس واحد برای ارائه محصولات بامیان وجود داشته باشد تا خریداران بتوانند از این آدرس استفاده کنند. والی بامیان در مورد جایگاه صنایع دستی بامیان در بازار جهانی گفت:
خوشبختانه صنایع دستی ولایت بامیان در مخصوصا در صنایع قالین در آلمان 2 سال است که مقام اول به دست میره. البته ولایت بامیان در قسمت صنایع دستی بسیار پیشگام و پیشقدم است. یک مقدار ضرورت های دیده میشه از لحاظ دیزاین و از لحاظ طرحهایی که برای توریست و برای سایر کشورها باید مد نظر گرفته باشه. کار بیشتر ضرورت دارد تا در قسمت طرح و دیزاینش یک تغییرات به وجود بیاید.
این بازار کمک میکند تا تشبثات کوچک نیز بتوانند تولیدات خود را برای فروش در یک جای مشخص ارائه کنند که اکثر این تشبثات کوچک را زنان بامیان اداره میکنند. زهرا یکی از غرفه‌داران این بازار اضافه کرد:
کمک به اقتصاد خانواده ها کم خانوما کمک میکنه. خانوما سرپای خود استاد میشن، خود کفا میشن که ما این از بخش لبنیات، سبزیجات، صنایع دستی خود میتونن در هفته بازار در فروش برسونن.
از هفته بازار در بامیان مشتایم از کار بازار نام نمایشگاه است که در کابل برگزار شده است. کسانی که بیکارند در جستجوی کار به این نمایشگاه می روند. اما در داخل کار بازار چه می گذرد و این نمایشگاه چگونه می تواند زمینه کاریابی را برای زنان و دختران فراهم سازد؟ جاوید حسن‌زاده گزارش می دهد.
مسئولان دفتر خدمات تجارتی کاویان میگویند 70% زنان و دخترانی که از طریق پروژه ارتقای ظرفیت تحت آموزش قرار میگیرند شامل کار شده و یا در معاشاتشان تغییر مثبت وارد میشود. در نمایشگاهی که بروز یکشنبه زیر نام کار بازار از این دفتر در کابل برگزار شده بود، زنان و دختران افغان که یک دوره کوتاه مدت آموزشی را فرا گرفته بودند با مسئولان کمپانی های خصوصی معرفی شدند. کامل صدیقی مسئول این دفتر در صحبت با رسانه ها گفت در پروژه آموزش کوتاه مدت به تعداد 260 تن از زنان و دختران سطح متوسط شرکت های خصوصی و دختران تحصیل کرده منتظر به کار شامل بودند. وای در مورد هدف برگزاری نمایشگاه چنین گفت.
کل هدف ما ای است از امی جافر یا نمایشگاه امروز، نمایشگاه کار، که ما بتونیم از طریق امی کمپانی های بزرگ این دختر خانم ها را برشان کار پیدا کنیم و استخدام کنیم. از جمله 120 نفر ما تانستیم تقریبا 51 نفر از ایره برشان کار پیدا کنیم و موقف کاریشان را بلند ببریم و پروژه ما ادامه داره تا 3 ماه دیگه. ما امیدوار هستم که ما بتونیم تمام از این خانم ها را در کمپانی ها مقرر کنیم.
پروژه ارتقای ظرفیت به همکاری اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا از سوی خدمات تجارتی کاویان برای زنان و دختران افغان راه‌اندازی شده بود. کامل صدیقی میگوید از سال 2004 میلادی تا کنون 44 پروژه را در بخش آموزش و ارتقای ظرفیت راه‌اندازی کرده و تا حال حدود 4000 نفر را تحت آموزش‌های مسلکی قرار دادند. مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان در این نمایشگاه تعهد کردند که زمینه کار برای فارغان را در کمپانی‌های خصوصی مساعد می‌سازند، اما شماره از دختران آموزش دیده تقاضا دارند تا زمینه کار در جای مناسب برایشان جستجو گردد که با گفته آنان با فرهنگ و کلتور افغان‌ها مطابقت داشته باشد. از سوی دیگر این دختران خواهان توسعه این پروژه‌ها به ولایت افغانستان شده‌اند.
و به خاطر ایجاب زمینی کاری که به ما فراهم شده بود، در این کورس ما بسیار چیزا یاد گرفتیم، بسیار موقعیت ها دیدیم و آرزو دارم که بتانن که به ما کار بهتر و وظیفه بهتر در جای بهتر به ما پیدا کنند.
و سطح تمام افغانستان اگر پیشرفت پیدا کنه در بخش ولایات ما، یعنی او خانمای ما که تابال نتانستن از یعنی استعدادشان هم نهفته مانده، در او اگر پیشرفت شوه خوب بهتر است.
در این حال مقام های حکومت افغانستان نیز میگویند یک سلسله برنامه های را جهت ایجاد زمینه کار برای افغان ها به خصوص زنان روی دست دارند.
گزارش بود از جاوید حسنزاده از کابل. 9:30 به وقت کابل شد و حالا فشرده تازه ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
مقام های امنیتی افغان می گویند یک فرد انتحاری را قبل از آن که خودش را منفجر سازد در کابل کشتند. به گفته آنان این فرد قصد داشت تا صبح امروز به ریاست امنیت ملی حمله کند. صدر اعظم پاکستان یک بار دیگر از رئیس جمهور کرزی دعوت کرده که از اسلام آباد دیدن کند. ظرف یک هفته گذشته این دومین بار است که نواز شریف با حامد کرزی صحبت تلفنی می کند. انتظار می رود صدر اعظم بریتانیا با رئیس جمهور نور سلطان نظربایوف و دیگر مقام های قزاقستانی درباره اوضاع افغانستان گفتگو کند. در چندین حمله در پاکستان حدود 50 نفر کشته شدند. مرگبارترین حملات یک مسجد شیعیان را در شهر کویته هدف قرار داد. در نتیجه انفجار در یک میدان فوتبال در بغداد حداقل 9 نفر کشته شدند. این حادثه در ناحیه نهروان در جنوب شرق بغداد شب گذشته رخ داد. ده ها هزار نفر در مصر مظاهره کردند و خواهان برکناری رئیس جمهور محمد مرسی شدند. و رئیس جمهور اکوادور تمنیات نیک خود را به ادوارد سنودن افشاگر استخباراتی آمریکا تقدیم کرده و از او خواسته تا رویه خود را قوی نگه دارد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. پیش از در جستجوی گمشدگان بیایید این برنامه هفتگی را بشنویم.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های رادیو آزادی با برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. در برنامه قبلی با موضوعات چون حقوق اساسی مردم، آگاهی دهی مردم به حقوق اساسی آنان، حل مشکلات موجود در برابر حقوق مردم و غیر موضوعات حقوق بشر بحث نمودیم. اما در برنامه کنونی عبدالله عابد مسئول بخش حمایت حقوق اطفال مهمان برنامه است که محور بحث ما بالای کمیسیون حقوق بشر، اهداف، فعالیت‌ها، دستاوردها و چالش‌ها فراهراه این کمیسیون است. خوش آمدین آقای عابد.
تشکر از شما.
در آغاز اگر توضیح بدین که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چیگونه گرگان است؟
در رابطه با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان باید یادآور شویم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طوری که از نامش پیداست یک نهاد ملی مستقل است که مشروعیت خود را هم در سطح ملی و بین المللی از اسناد مربوطه حاصل کرده که در سطح بین المللی اساسش هم قطعنامه شماره 134 اصولنامه پاریس است که با توجه به اون خطنامه تذکر رفته که تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید نهادهای ملی مستقل حقوق بشر را داشته باشد تا از چگونگی وضعیت حقوق بشری در قلمرو مطبوع خود نظارت کنه و همچنان حمایت و انکشاف حقوق بشر. و همچنان در بود داخلی اگر فکر کنیم بعد از فرمانش ریاست جمهوری در رابطه با تاسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در 16 جوزا ایجاد شده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و بعد از او قانون اساسی کشور که در سال 1382 به تصویب رسیده در ماده 58 از اون تذکر رفته که مبنای مشروعیت کمیسیون تشکیل میده در اونجا تذکر رفته که دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر و بهبود حمایت از آن کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسیس میکنه و این کمیسیون افراد میتونه در صورت موارد نقض حقوق بشری خود به کمیسیون مراجعه کنه و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بعد از ثبت قضایای زنا قضایا را با مراجع مربوط غلظ رسیدگی ارجاع میسازه و بعد از اون قانون خود کمیسیون که قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است که در 12 ثور 1384 توسط شورای وزیران به تصویب رسیده در 4 فصل 35 ماده در اونجا تذکرات رفته به خصوص در فصل 3 ماده 21ش که صلاحیت ها و وظایف کمیسیون در اونجا مشخص شده بر مبنای از او فعالیت های کاری خود را در سطح کشور انجام میده.
تشکر آقای عابد. کمیسیون حقوق بشر افغانستان مشخصا کدام ساحات افغانستان را تحت پوشش خود داره و در کدام بخشا فعالیت میکنه؟
با توجه به لزوم این که کمیسیون باید در تمام ساحات افغانستان حضور داشته باشه چون مورد نقض حقوق بشری فراگیر از و در نقطه است، چنانچه میدانیم جرم جنایت در هر جامعه موجود است، همچنان مورد نقض حقوق بشری بنابراین لازم است که باید باشه. و با درک از این موضوع کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دفاتر ساحوی ولایتی خود را ایجاد کرده که فعلا دارای 8 دفتر ساحوی همچون کابل، قندار، مزار، هرات، قندوز، بامیان و گردیز می باشه که دفاتر ساحوی ولایات مختلف تحت پوشش خود قرار می ده و همچنان 6 دفتر ولایتی داره که دفاتر ولایتی ما در ولایات هلمند، اروزگان، فاریاب، بدخشان و همچنان دایکندی و غور فعالیت های خود را به پیش می برن.
اگر در مورد اهداف بگوین، کمیسیون مستقل حقوق بشر کدام اهداف را دنبال میکنند؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با توجه به ماده 58 که در اونجا اهدافش مشخص است که نظارت است، حمایت و انکشاف حقوق بشر و همچنان در ماده 5 قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های خود کمیسیون هم تذکر شده که عبارت از نظارت بر رعایت حقوق بشر در کشور است، بهبود و حمایت حقوق بشر، نظارت بر وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق و آزادی های بشری است و همچنان تعمیم و گسترش حقوق بشر و رسیدگی به تخلفات و موارد نقض حقوق بشری در کشور است که 5 مورد از اهداف اساسیش است. 5 هدف استراتژیک دنبال میکنه که هدف اولش رهبری است، هدف دومش هم در رابطه با آموزش است، یا هدف سومش توانمندسازی، هدف چهارم در رابطه با دادخواهی و حقوق بشری است، پنجمش هم در رابطه با نظارت و بررسی است. ختیم
برنامه جریان دارد اما پس از یک وقفه کوتاه.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوباره خوش آمدین آقای عابد. دستاوردهای عمده کمیسیون حقوق بشر افغانستان از زمان ایجاد این کمیسیون تا حالا چی بوده؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در طول حدود 11 الی 12 سال از ایجادش دستاوردهای عمده فراگیری داشته در ابعاد مختلف که از جمله میتونیم مسدود شدن حدود 76 محبس و توقیفخانه شخصی را نام ببریم.
بله.
در آغاز ایجاد اداره موقت موجود بوده و همچنان در رابطه به رهایی بیش از 1000 نفر افرادی که تحت توقیف غیر قانونی قرار داشتن و تعیین سرنوشت از اینا که از حقوق آزادی و امنیت شخصی خود برخوردار نبودن و در محابس توقیف خانه بی سرنوشت به سر می بردن و اثر اقدامات کمیسیون و نظارت های مکرره که از معالات سلب آزادی داشتن اینا رو رها کردن، به شمول بر علاوه محابس توقیف خانه از نظارت خانه پلیس، امنیت ملی و همچنان از مراکز اصلاح و تربیت اطفال. کاهش سطح استفاده از چک و زولانه ها را میتونیم نام ببریم که بعد اکثرش کاهش پیدا کرده در محابس و توقفخانه ها افراد ولچک زولانه نمیشه، بسیار به سطح پایینش اگر وجود هم داشته باشه، در صورتی که کمیسیون همچه موارد را ملاحظه میکنه طبعا پیگیری میکنه. در ارتباط به ارتقای سطح آگاهی مردم پیرامون حقوق بشر اقدامات وسیع انجام داده که میتونیم از تدویر بیش از 1000 ورکشاپ یا کارگاه آموزشی و جلسات آموزشی یاد کنیم، همچنان برنامه های آموزشی طفل به طفل در رابطه با حقوق اطفال مطابق کنوانسیون حقوق طفل که اونها از حقوق خود توسط خود اطفال آگاهی پیدا میکردن، میزای گرد گفتمانه ها و مصاحبه های رادیویی که داشتن به خاطر ارتقای صدا آگاهی عامه مردم، تدویر ورکشاپ ها و کارگاه آموزشی برای اقشار مختلف مردم به خصوص پلیس، چنانچه سال قبل هم بیشتر تمرکز ما و امسال هم بالای پلیس است، از زون 101 آسمایی گرفته تا ما پلیس کمربندهای شهری، پلیس سرحدی، پلیس میدان هوایی، پلیس پاسپورت، ترافیک و کاتگوری های مختلفش، قضات، سارانوالان، معلمین مکاتب و در کل اقشار مختلف مردم است. صداگاهیشان در رابطه با حقوق بشر بلند بردن که میشه که از میلیون نفر هم شاید اضافه تر باشه در رابطه به موضوعات حقوق بشری. در رابطه به قانون منع خشونت علیه زنان دادخواهی هایی را که انجام دادم، همچنان مسئولیت جزایی اطفال را که از سن 7 سال قبلا بود به سن 12 سال ارتقا بخشیدی و اثر دادخواهی های کمیسیون بود و نقش موثرش در عرصه تدقیق قوانین مختلف و عیار ساختنش با روی حقوق بشری، یا از جمله دستاوردهای بسیار بزرگ و مهمی است که کمیسیون بر علاوه از دستاوردهای دیگه که طول عمر خود از ایجاد تا کنون به دست آورده.
و به عنوان سوال اخیر، موارد اساسی حقوق بشر کدام هستند و چی وقت میشه یک موضوع را نقض حقوق بشر بگوییم؟
بله، در رابطه با سوال شما باید یادآور شویم که موارد مهم حقوق بشر خو کاتگوری های مختلفی است، از جمله حق حیات که در سرلوحه تمام حقوق بشری قرار داره که بدون از او سایر حقوق به وجود نمیآید، حق کرامت انسانی است، حق آزادی و امنیت شخصی، حق در مراحل قانونی به خصوص به ارتباط با کسایی که اتهام بالایشان وارد شده باید دوسیه های جزاییشان در مراحل معینه قانونی طی مراحل شود، حق ملکیت است، حق ازدواج است، حق صحت، تعلیم و تربیت، حق تابعیت، حق کار و مثل از او حقوق مختلف که از جمله حقوق بشری هر فرد می باشد، از جمله حقوق ذاتی انسان ها به شمار می ره. با زمان ما موارد نقض حقوق بشر می گوییم که پای دولت به نحوی از انها در قضیه دخیل باشه، چون به شکل عادی از او ارگان های خاص خود داره در رابطه به قضایای جزایی و حقوقی، چون در موضوعات جنایی ارگان کشف پلیس است، ارگان تحقیق و قامی دعوا سارنوال است، مرجع اصدار حکم محکمه است. ما در موضوعات عادی دخالت نمی کنیم، ولی زمان ما قضیه نقض حقوق بشر می گیم که دولت به شکل مستقیم یا غیر مستقیم دخیل باشه. به شکل مستقیم طوری است که یک شخص با در نظر داشت نفوذی که داره یک حق بشری یک فرد را نقض میکنه، به چی؟ به شکل انفرادی باشه یا به شکل جمعی، که در صورتی که اگر عموم موقفش نباشه نمیتونه این کار کنه. و به شکل غیر مستقیم زمانی است که دولت از شهروندانی که حقوقشان نقض شده توسط افراد عادی به اونها به دادشان نمیرسه و یا شکایتشان استماع نمیکنه، در همچو قضايا به شکل غیر مستقیم دولت پایشکشانی میشه در این قضیه، چون حمایت از قربانی میکنه. در همچون موارد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قضیه را دنبال کرده با مراجع مربوط شریک میسازه تا در جهت علی از او اقدام کنه.
عبدالله عابد، مسئول بخش حمایت حقوق اطفال، از حضورتان با استودیوی رادیو زدی سپاسگزار هستم.
تشکر از شما.
برنامه حقوق اساسی و بشری را هر هفته قبل از ظهر روزهای دوشنبه و بعد از ظهر روزهای سه‌شنبه روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 از رادیو آزادی میتونید بشنوید. تا برنامه بعدی که باز هم من جوبین احمدی با میزبانی این برنامه در خدمت قرار میگیرم، اوقات خوش برایتان آرزو.
در جستجوی گمشدگان،
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در جستجوی گمشده ها خوش آمدید. مثل همیشه به نشر پیام های کسانی می پردازیم که چشم برای گمشده خود هستند و امیدوار هستیم که با کمک و همکاری شنونده های عزیز رادیو آزادی تعداد زیادی از گمشده ها را پیدا نماییم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام آقای ظریف نظر، یک گمشده ای داریم به نام محمد بخش ولایت رجب از ولایت غزنی ولسوالی ناهور منطقه برزگاه قریه سرخی است. مدت 40 سال میشه مفقود گردیده. اگر کسی از او خبر دارد و یا خودشان میشنود لطفا به این شماره تماس بگیرند. 0-7-25-11-419 باز هم تکرار میکنم 0-7-25-11-419. تشکر رادیو آزادی.
سلام به تمام کارمندان رادیوی آزادی و خصوصا به آقای ظریف نظر. بنده نظیر احمد وحیاتیار هستم از ولایت بلخشان و لسوالی یاون قریه قطاربری پایان. گمشده دارم به نام قاری عبدالحنان ولد یار محمد. مدتی می شود که به طرف ولایت تخار رفت و در آنجا مفقود الاثر می باشد. هر کس از نامبرده احوال داشته باشد و یا عبدالحنان صدای بنده را می شنود لطفا به این شماره به تماس شود. ستاره 84-303.
سلام و تمام کارکنان رادیوی آزادی. گم شده داریم به نام عبداللطیف ولد غلام بسفیر و هر کس در بارش معلومات داشته باشد در شماره نمبر 0-7-23-6-64 به ما تماس بگیرم. مشیر میخ نمون.
بله سلام علیکم به تمام کارکنان رادیوی آزادی. اسم من جاوید است از ولایت بدخشان ولسوالی بارستان از قریه فرا. گم شده ای داریم به اسم قدیر ولد عبدالجلیل. مدت 2 ماه و 15 روز است که از قطعه اردوی ملی گم شده و کسی از او احوال و درکی ندارد. کام برادر احوال و درکی دارد به این شماره تماس بگیرد.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام بگذارید.
سلام آقای ظریف نظر سنگانی و برشید از ولایت تخار و رسوالی رستاق قهره خضرقلعه گمشیره دارم به نام آخونی صلاح شیرعلی. مدتی 7 سال می شود به طرف امام سیر رفت. از او هیچ حوالی نداریم. از هر برادری که از او احوال داره با ما با تماشا 0-7-85-99-891 شماره را تکرار میکنم. 0-7-85-99-891.
سمد ولد گل محمد از ولایت میمنه ولسوالی قیصار قریه خوجکندوز خونزای برج خوش سال 91 از خانه بیرون شیره به طرف ایراد میرفته و خانه یک بوشت خود بلای کابل قندهار ایتو دونو میخواده در هم نادرخ شیره. هر کسی بیده باشه یا آدرس بیده به این شماره زنگ بزنه 0-7-88-0-149-86. سمد ولد گل محمد از ولایت میمنه ولسوالی قیصار قریه خوجکندو.
گلالا بچه عبدالکریم از قریه لغمانی 15 سال شده که گم شده و حال اکرم ماری خبر رسیده که در شهر کابل در رادیو آزادی خودش نامه انداخته و من معلوم نیست اگر او پیدا شد و که غیر از خدا شاید دختر دارم دیگه.
نام اسماعیل از قریه لغمانی با شما هم کلام هستم. گم شده ای دارم به نام گلالا ولد صوفی کریم از قریه لغمانی. 15 سال پیش از سرک شاشهید یا از سرک شاشهید گم گردیده است. اگر کسی از آن کدام اطلاع یافته و یا یافته هست به این شماره ها به تماس شود. 0-7-5-6-3-8-7-2.
سلام یک گوشم با نام نوردین مدولت بدخشان رسوالی آوان قیره ایور کتاب ولد شما کریم مدولت بدخشان رسوالی آوان قیره ایور کتاب مدت 6 مشه با اردی میگی سفر کرده از اوی جوان سهره.
سلام علیکم گمشده دارم به نام محمد ممتاز ولد یدر محمد از رسوالی امگان ولایت بدخشان. مدت 1 ماه می شود مفتر اثر گلید. هر که اطلاع اولی از او دارد به شماره 0-7-11-95-44 به تماس شود.
حبیب رحمان از ولایت بغلان ولسوالی برکه قریه تنگیموچ و حبیب رحمان ولد ملا محمنوف از ولایت بغلان ولسوالی برکه قریه تنگیموچ از دولت ایران جون شده یا 6 سال میشه یا 5 سال میشه. در این شماره زنگ بزند 0-7-7-8-8-7-8-7-6-6-2.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام بگذارید.
من هستم امام علی بیتر زبرالی از ولایت بدخشان ولسوالی کوشان قریه چادر کشیدان پیش تطور برادر گمشده دارم بنام رئیس من به طرف ایران هستم مدت 30 سال میشه از آن کدام احوالی در دست ندارم امید از صدای مرا میشنود به همین شماره با ما به تماس هست 3751 5174.
بله سلام علیکم رادیو آزادی. گمشده ای دارم به نام نعمت الله ولدی محمد عبدالله از ولایت بدخشان ولسوالی افتل پایان از قشلاق دشت قرق. هر برادری که اگر از این را احوال داره یا خودش صدای من را میشنوه با این نمبر زنگ بزند 07032795209.
نام جاوید است از ولایت کابل ولسوالی بگرامنی قریه شینه. یک برادرم بنام جواد که مدت 11 سال می شود از خانه رفته معلوم نیست. اگر خودش آواز ما میشنوه یا کس در بخش کدام اطلاع داره به می شماره بر ما زنگ بزند 07994411776.
صدایی دارم به نام عبدالحکیم از ولایت بغلان رسوالی بنوی اندراب قریه یزدنگان. مدت 45 سال می شود که گم از کدام احوالی ندارم. اگر هانجا صدای ما را می شنوند به شماره تلفنی 07075-16907 به ما به تماس شود. گم صدایی دارم به نام عبدالحکیم مدت 45 سال شده که گم شده.
سلام علیکم. گمشده ای داریم به نام گلالا ولد عبدالکریم مدت 15 سال میشه مفقود گردیده. اگر کسی میتواند که او را در یاب نماید دمی شماره بخش ما زنگ دید 07058510 دمی شماره بخش ما تماس دید 50000 افغانی شیرینی دارد. خدا حافظ.
بله سلام علیکم. مرزی هستم از قندهار. گمشته دارم به نام زهرا برای مکتب دیرست گم شده. هرچون لطفاً بهتر به من شما را تماس بگیرید.
الو سلام. اسم ما وحید کابلیش ده. یک گمشته داریم به اسم فاطمه. باشنده جلال آباد قصبه می باشد. اگر هر کس آدرسون داره به شما را تماس بگیرد 07072-5463. با سلام با احترام ختم کلام.
بنده نظام الدین هستم. فرم از ولایت اردوگان با تماس شدم. گمشده دارم به نام قدرت الله از ولایت بدخشان ولسوالی بهارک قریه پرمراغ. مدت تقریبا 15 روز می شود که در مابین رای قندهار و اردوگان مفقود الحصار گردیده. هیچ احواری از اون نداریم. خود صدای من میشنوه یا کدام اندیوارش صدای من میشنوه به این شماره تلفن در تماس شود 07-89-22-689. تکرار میکنم 07-89-22-689. مبلغ 50000 افغانی جایزه دارد. و سلام خداحافظ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عدنان است. ولایت بدخشان ولسوالی یفتل پایان قریه سران. گمشده دارم به نام محمد حسین ولد رستم علی بای. مدت 6 ماه می شود که مفقود الاثر گردیده است. صدای بنده را خودش می شنود و یا کسی دیگری به شماره 07075-7066-1 به تماس شود 50000 افغانی اخذ می نماید.
سمد ولد گل محمد از ولایت میمنه اولسوالی قیصار قریه خوچکاندو او 15 برج غز سال 91 حرکت کده سفری طرف ایراد بوده به نیرای قندهار کابل نادرک شده. اگر کسی که مقصد بدیده باشه مقصد یا صدای مر میشنایه به این شماره زنگ بزنه 07-88-01-49-86 07-88-01-49-86 به این شماره زنگ بزنه. هر اشخاصی که هست مقصد 20000 پول افغانی ما شیرینی داره.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اتومات رادیو آزادی پیام بگذارید.
شما از محمد از ولایت لغمان ولسوالی تولشاه منطقه فرزان که یک گمشده دارم به نام ملایسوف. ملایسوف یک سال میشه که در برج روزه در 15 برج روزه که از ایران زدمر شده از شهر سرجان زدمر شده او بالاخر مثلا تا فعلا که درکش معلوم نیست. شماره مثلا 077-579-08 یعنی شماره خود می باشه که اون برادر رو می باشه، ملایسه برادر است.
بله سلام علیکم، رادیو آزادی از گمشده داریم به نام سلام از ولایت بدخشان ولسوالی درایم قریه جنگل بیت. مدت یک ماه می شود گم شده است. هر کس در مورد ازی اعتماد داشته باشد، خبر داشته باشد، 50,000 افغانی جایزه دارد. خدا حافظ.
انا مادر محمد از ولایت قرب. محمد بلایی مجون هر سال میشه که به قندهار رفته گم شده. ما از چی درکی نداریم. شماره صرف 78-90-65 137 و سلام خدا حافظ. آلی برار محمد خوشما صحبت میکنم.
من غلام سرور از ولایت قور ولسوالی دولینا قریه سیاچو گمشده دارم. محمد ولادی و جمع مجدون 8 سال شدم از خود الاسار که کسی از بای خبر دارد یا خودی میشنواد.
گمشده دارم از ولایت بدخشان ولسوالی کشم قیره گنبز از گوش کر از وانگام 15 ماشده که ایران ردی مر شد در ولایت ایران مقوط اصل گردیده در اساس یک برادری که است. یا به شماره رادوی آزادی یا به شماره من زنگ ده. یک از دالر امریکایی شدینی داره. شماره من 077-32-51-721. شماره من 077-32-51-721.
دلاغتن هستم از ولایت میدان وردک ولسوالی بندچک. من یک گم شده دارم به نام ظریفه. همچنین کلان هم می باشد چون که در خود ترکی زدرک شده از که زدرک شده یا صدای ما رو می شنوه به این شماره تماس بگیرند. من انتظار شما می کشم. شماره را می خوانم 0-794-077-145. تکرار شماره 0-794-077-145. تشکر از رادیو آزادی.
سلام احترامات ما را قبول کن آقای ظریف نظر. اسم من صادق الله از بمشده دارم به اسم صدق الله از ولایت بدخشان ولسوالی راغستان قشلاق جیش دار. مدت 2 سال می شود به طرف ایران رفته و از وی هیچ احوالی نداره. کس احوالی از داره به شماره تلفن
میگانی نجبله ولایت بدخشان ولسوالی در این خیلی خیلی به شما با تماس شدیم. یک گمشده دارم به نام نقیب‌الله از ولایت بدخشان ولسوالی در رحیم خیریه شریعت. مدت 2 ماه می شود که از طرف خانه به اردوی ملی در ولایت هلمند مفقود اصل قلبیه باید گم شده و از او جوال درک نداریم. خیلی صدای ما را می شنود. کدام شخص صدای ما را می شنود و شماره اتومات رادیو آزادی پیام می دارد.
گمشده دارم به نام محمد حسن ولد عبدالحسین از ولایت بامیان ولسوالی شیبر قریه شنبول. مدت 7 سال می شود به طرف ایران رفته. از آن اطلاع ندارم. اگر خودش یا کدام نفر از دوستانش ما را می شنود، صدای ما را می شنود، به شماره 0-707-89-90-214 تماس بگیرد. و سلام.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اتومات رادیو آزادی پیام بگذارید.
یک گمشده دارم به نام عبدالرشید از ولایت بدخشان ولسوالی زیرکی قیره لشتی. مدت 1 سال می شود که در اردوی ملی سفر نموده ای جوال یادون ندارم. هر کسی که دوره آف با شماره 0-78-14-491 با این شماره با تماس گیرم. 20,000 افغانی جایزه دارد.
من نیک محمد از ولایت قندوز ولسوالی دشت کرد. یک گم شده دارم به نام سفر محمد، ولدش از بابا نیاز. هر کسی که به او کدام درک داشته باشد، کدام معلوماتی داشته باشد با این شماره تماس بگیرد. 0-72-69-843 تکرار شماره 0-72-69-843.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
خبرها، گزارشها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com